بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، به جنگ رادیویی 3 ساعته امروز رادیو آزادی خوش آمدید. سلام میکنم به شما شنوندگان ارجمند و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز چهارشنبه 3 مهر سال 1381 خورشیدی که برابر است با 25 روز از ماه سپتامبر سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم که همراه نازی عزیما و دیگر همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میزبان شما خواهیم بود با مطالبی بسیار جالب و شنیدنی. امروز هم از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد، با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به سیاحت در دنیای دانش و فرهنگ و هنر و ورزش خواهیم رفت. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه‌های امروز ما را بشنوید و این برنامه‌ها را بپسندید. در برنامه امروز گزارش‌های مختلفی از ایران داریم، از جمله درباره لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری که دیروز به مجلس داده شد. لایحه‌ای بحث‌انگیز و سرنوشت‌ساز برای اصلاح‌گرایان. از واکنش‌های شخصیت‌ها و محافل سیاسی جناح‌ها به این لایحه خواهیم گفت. در بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی هم از ساعت 10:30 شب به وقت تهران امشب میزگردی داریم درباره همین لایحه. اما لایحه دیگری که از تصویب مجلس گذشت به شوراهای شهر و روستا مربوط می شود که بر اساس آن اعضای شورا نباید حقوق بگیرند. گفتگوی را می شنویم با یکی از مسئولان شورای شهر تهران در این زمینه. مطالبی هم خواهیم داشت درباره مناسبات خارجی ایران، درباره موسیقی پاپ زنان در ایران و نیز درباره تعطیل شدن بزرگترین بیمارستان شهر قم. اما افزوده بر مسائل ایران، گزارشگران رادیو آزادی امروز هم از تازه ترین رخدادها در نقاط خبرساز دنیا گزارش می کنند. خبرهای ورزشی ایران و جهان را هم مثل هر روز به آگاهیتان می رسانیم. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم تقدیمتان خواهد شد، از جمله دانستنی های پزشکی، گزارش اینترنت، کتاب امروز و گزارش علمی. و البته ترانه های گوناگون و قطعات موسیقی هم برای شما پخش میکنیم. با ما باشید. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام، من بهمن باستانی گزیده مهمترین خبرها از رادیو آزادی را به آگاهی شما میرسانم. طی 3 ساعت آینده 6 بخش اخبار خواهیم داشت و هر نیم ساعت یک بار تازه ترین خبرها را از این رادیو خواهید شنید. نخستین بخش اخبار را اجازه دهید که با خبری از خاورمیانه آغاز کنیم. اسرائیل قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل را اجرا نمی کند. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل با تأکید بر آنچه ناممکن بودن اجرای این قطعنامه در شرایط فعلی خواند، اظهار داشت حملات انتحاری همچنان تهدیدی علیه اسرائیل است و خونسا کردن این تهدید وظیفه این کشور است. روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار خروج فوری ارتش اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین و خاتمه دادن به محاصره نظامی مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در رام الله شد. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در پارلمان این کشور بر همکاری کشورش با آمریکا برای حمله نظامی به عراق تأکید کرد و اظهار داشت شورای امنیت سازمان ملل باید قطعنامه جدیدی را صادر کند که بر پایه آن در صورت عدم همکاری بغداد با سازمان ملل این سازمان از مداخله نظامی بهره بگیرد. همزمان کولین پاول وزیر خارجه آمریکا بهترین راه خلع سلاح‌های کشتار جمعی عراق را تغییر حکومت بغداد توصیف کرد. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا، کشوری که متحد اصلی سیاست خارجی آمریکا در اروپا به شمار می‌آید، تغییر حکومت عراق را صرفاً نتیجه دلخواه اقدامات جاری علیه عراق توصیف کرد و افزود هدف اصلی سرنگونی حکومت صدام حسین نیست. به گفته وزیر خارجه بریتانیا، خلع سلاح‌های کشتار جمعی عراق هدف اصلی است. در پاکستان حمله به یک سازمان خدمات مسیحی 7 کشته به جا گذاشت. گزارش‌های رسیده از کراچی حاکی است که 2 مرد مسلح با وارد شدن به ساختمان مؤسسه صلح و عدالت در این شهر که یک مؤسسه خدمات مسیحی است، 7 تن کارکنان یک طبقه این مؤسسه را به صندلی بستند و سپس به سر آنان شلیک کردند. کلیه قربانیان این حادثه پاکستانیان مسیحی بودند. حادثه مذکور به دنبال اعلام تشدید مبارزه دولت پاکستان علیه اسلامگرایان افراطی که فعالیت‌هایشان تهدیدی علیه جان مسیحیان و شهروندان غربی در این کشور است صورت گرفت. به دنبال حمله 2 مرد مسلح به یک معبد هندوان در گجرات هند و کشته شدن 29 نفر در اثر این حمله، 3000 سرباز ارتش هند در این ایالت متمرکز شدند. امروز سربازان ارتش هند توانستند پس از 14 ساعت نبرد با کشتن عاملان حمله به معبد مذکور به این معبد وارد شوند. گروهی با نام تحریک قصاص مسئولیت حمله به معبد هندوان در گجرات را به عهده گرفته است. در 6 ماه گذشته در جریان درگیری‌های قومی و مذهبی در ایالت گجرات هند دست کم 1000 نفر از هندوان و مسلمانان این ایالت کشته شدند. تمرینات نظامی مشترک روسیه ناتو از امروز آغاز شد. در این تمرینات مشترک که با هدف آمادگی نظامی در برابر تروریسم صورت می‌گیرد، 1200 نفر از نیروهای ضبطه ارتش و ناظران نظامی از حدود 30 کشور شرکت دارند. مانور امروز بر تمرینات چگونگی عملیات نجات در شرایط حمله شیمیایی، میکروبی و یا قرار گرفتن در معرض تشعشعات قوی رادیواکتیو در شرق مسکو صورت گرفت. به گفته وزیر خارجه روسیه، این تمرینات مشترک که به نوبال اجلاس مشترک ماه می گذشته ناتو روسیه صورت میگیرد، آغاز سطح بالاتر همکاری های روسیه با ناتو است. دولت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر آمادگی خود در آغاز گفتگوهای 2 جانبه با آمریکا تأکید کرد. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز تصریح کرد که دولت ایران مایل به گشودن باب گفتگو با آمریکا است، اما دولت آمریکا باید گام نخست را بردارد. آقای رمضان‌زاده با تأکید بر ضرورت تغییر مواضع دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که گفتگوی 2 جانبه میتواند بر پایه موقعیت برابر و همان شرایطی انجام شود که بر روابط ایران با دیگر کشورها و نیز اتحادیه اروپا حاکم است. ریچارد آرمیتیج معاون وزارت خارجه آمریکا 2 هفته پیش اظهار داشت که دولتش مایل به گسترش مناسبات خود با جمهوری اسلامی ایران است، اما منتظر است تا نخست ابراز تمایل حکومت ایران را ببیند. و آمار ربودن مهمات از انبارهای نظامی جمهوری چک افزایش یافته است. از شما دعوت میکنم که مشروع این خبر را در بخش بعدی اخبار 20 دقیقه دیگر از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، برنامه را با گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره مسائل ایران پی می‌گیریم. از روز گذشته تا کنون نبض سیاست در جمهوری اسلامی را می‌توان با واکنش‌های ابراز شده به لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری سنجید. جناح اصلاحگرا با آمیزه ای از امیدواری و اتمام حجت از این لایحه سخن می‌راند و جناح راست نیز از هیچ استدلالی برای رد کردن آن فروگذار نمی‌کند. اما پیشبینی سیر تحولات دشوار است. هنوز حتی روشن نیست این لایحه سرنوشت‌ساز به کدام کمیسیون مجلس سپرده خواهد شد. هرچند برای روشن شدن تکلیف لایحه دولت باید سلسله‌ای از مراحل طولانی قانونی طی شود، اما واکنش‌های موجود بر این رویه بی تأثیر نخواهد بود. همکارم سیاوش اردلان از این واکنش‌ها گزارشی دارد.
صف آرایی جدیدی بین نیروهای دو جناح حاکم بر سر لایحه بحث‌انگیز مربوط به اختیارات ریاست جمهوری شکل می‌گیرد. نه هنوز جناح اصلاح طلب برآورده روشنی از میزان مقاومت حریفان محافظه‌کار در برابر این لایحه دارد، نه محافظه‌کاران می‌دانند دوم خردادی‌ها چقدر مصمم‌اند پای لایحه بایستند. تشریفات غیر معمولی که دیروز دولت برای تسلیم لایحه به مجلس به خرج داد، این پیام را برای محافظه‌کاران داشت که چنین لایحه‌ای دیگر با یک وتوی شورای نگهبان بر زمین نخواهد ماند. اما پاسخ محافظه‌کاران صراحت بیشتری داشت. روزنامه جمهوری اسلامی که نزدیک به بیت رهبری محسوب می‌شود، امروز با لحنی قاطع نوشت: شورای نگهبان لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری را رد خواهد کرد و بهتر است رئیس جمهور هم لایحه را پس بگیرد یا نمایندگان مجلس آن را مسکوت بگذارند. نگرانی از اینکه شاید خود رهبری علیه لایحه موضع‌گیری کند در ذهن و ضمیر جناح اصلاح طلب سنگینی می‌کند. اما محافظه‌کاران و حتی برخی اصلاح طلبان غیر حکومتی آنقدر به لایحه ایرادهای سیاسی و حقوقی گرفتند که به نظر نمی‌رسد شورای نگهبان برای رد آن نتواند به دلایل کافی استناد کند. هنوز هیچ کدام از مسئولان شورای نگهبان واکنشی نشان ندادند، اما غلام حسین الهام از مسئولان رد پایین شورای نگهبان گفته است این لایحه توازن قوای سگانه را برهم می‌زند. در این لایحه بحث انگیز به رئیس جمهور این اختیار داده شده که برای اجرای قانون اساسی به دیگر مسئولان رد بالای حکومت اخطار کند و حتی تا برکناری آنها پیش برود. می توان از همینک بحث‌های حقوقی و سیاسی فراوانی را درباره اصل تفکیک قوا و نقش رهبر و رئیس جمهور در قانون اساسی از طرف هر دو جناح انتظار کشید. با این حال رهبران جناح دو خرداد طوری سخن می‌رانند که گویی این لایحه اتمام حجت آنها با محافظه‌کاران است. هرچند همین امروز بود که سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که اگر لایحه رد شود چه کار می‌کنید، ترجیح داد پاسخ دهد چرا شما می‌خواهید نیمه خالی لیوان را ببینید. با این حال محمد رضا خاتمی دبیرکل حزب مشارکت روز گذشته پس از دریافت لایحه اعلام کرد ایجاد بحران به طرف مقابل بستگی دارد. اگر آنها کار را به تنش بکشانند، چاره‌ای جز کنار کشیدن نداریم. گفته محمد رضا خاتمی اشاره دارد به اقداماتی که اصلاح طلبان می‌خواهند در صورت رد شدن لایحه انجام دهند، مثل بحث همه پرسی یا خروج از حاکمیت. برخلاف اصلاح طلبان، مسئولان جناح راست از تصمیمات نهایی خود سخنی نراندند. ناظران چند احتمال را برای برخورد محافظه‌کاران با لایحه سرنوشت‌ساز دولت پیش‌بینی می‌کنند. رد کامل لوایح، تغییر آن به گونه‌ای که از محتوا توهی شود و یا دست روی دست گذاشتن یا به اصطلاح کش دادن قضیه در روندی فرسایشی. بازیگران اصلی حرکت‌های خود را کردند. اینک نوبت پیاده نیروهایی چون مطبوعات و مسئولان رد دوم است تا دوباره نوبت به بازیگران اصلی برسد.
اما در نشست دیروز و امروز مجلس بندهای دیگری از لایحه اصلاح قانون شوراها به تصویب رسید. انتخابات دومین دوره شوراهای شهر و روستا که قرار است اسفند ماه برگزار شود بر اساس این اصلاحیه قانونی انجام خواهد شد. یکی از مهمترین موادی که در نشست دیروز مجلس تصویب شد عضویت افتخاری در شوراها بود، یعنی برخلاف 4 سال گذشته اعضای جدید شوراها حقوقی بابت کار خود دریافت نخواهند کرد. همکارم جمشید زند در گفتگویی با مهدی کاوه مشاور شورای شهر تهران به بررسی علل و پیامدهای تصویب این ماده و دیگر مواد قانون شوراهای شهر و روستا پرداخته است.
آقای کاوه، در نشست دیروز مجلس بندهای دیگری از اصلاحیه قانون شوراهای شهر و روستا تصویب شد که به موجب یکی از این ماده ها عضویت در شورای شهر از این پس به عنوان شغل محسوب نخواهد شد. به نظر شما تصویب این ماده چه تأثیری در کیفیت کار شوراها خواهد داشت در آینده؟
ما در شهرهای بزرگ مجموع وظایفی که برای شوراهای شهر پیش بینی شده به قدری هست که حتی حضور تمام وقت کلیه اعضای شورا در محل شورای شهر و کار برای شورای شهر تکافوی نیاز اون شهرها رو نمی‌کنه و تعجب داره که چگونه با عضویت افتخاری در شورای شهر و احتمالاً تشکیل جلسات در روزهای تعطیل و یا خارج از ساعات اداری خواهند توانست در حقیقت شهرها رو اداره بکنه. برخی انجمنهای به شهر و شوراهای شهر رو نهادهای پارلمانی میدونند برای نظارت کلان بر مدیریت شهری و بیشتر جنبه تشریفاتی برای اون قائل هستند و تشکیل جلسات شورا رو به ندرت لازم میدونند. چیزهای دیگری وجود داره در کشور ما که شوراها رو در حقیقت هیئت مدیره شهر در این دیدگاه شوراها باید فعال باشند، باید مسائل شهر حضور مستمر و جاری داشته باشند، باید سیاست ها و برنامه هایی که شورا تصویب کنه به همه شئون شهر شامل بشه.
اونطوری که شما هم اشاره کردین به نظر میرسه که دیدگاه اول در بین نمایندگان مجلس مقبولیت بیشتری داره و طرحی تصویب شد که اعضای جدید شوراها از این پس حقوقی دریافت نخواهند کرد. آیا شما علت خاصی میبینین که اکثریت نمایندگان مجلس ترجیح دادن این ماده رو به این صورت تصویب بکنن؟
من دو تا علت برای این متصور هستم. یکی تجربه به اصطلاح تشکیل اولین دوره شوراهای شهر هست که این موضوع و احیانا اختلافاتی که در درون بعضی از شوراها وجود داره نمایندگان رو به این نتیجه رسون که یک قدری به اعضای شوراها رو درگیر سایر مسائل بکنن. نکته دیگری که احیانا وجود داره این هست که انتخابات رو در کشور ما و تعداد کاندیداهایی که برای این شغل میان کنترل بکنن. و دلیل دیگری که احتمالاً برای این متصور هست اون هم ترکیب فکری موجود در مجلس شورای اسلامی هست. به نظر میرسه در طول دوره‌ای که ما تجربه شوراها رو در کشور داشتیم هواداران حزب مشارکت و حزب کارگزاران سازندگی در کشور ما معتقد هستند که شوراهای شهر تنها نقش یک مجمع عمومی رو برای شهر بازی میکنه.
آقای کاوه، در اصلاحیه قانون شوراهای شهر و روستا به مسئله سلسله مراتبی که باید طی بشه از طرف شورای شهر تا مصوبات اون لازم اجرا بشه اشاره شده و همچنین نحوه انحلال شوراهای شهر و روستا. به نظر شما این اصلاحیه جدید در اساس آیا فرقی داره با قوانین جاری؟
این دو تا موضوع اصلی بود در عملکرد شوراهای شهر در طول 3.5 سال گذشته و متاسفانه حالا در پیشنویس هر هم که در مجلس مطرح هست تغییرات عمده ای رو ما نسبت به گذشته نمیبینیم. در قانون قبلی یک مصوبه شورا بعد از اینکه تصویب میشد در شورای شهر توسط مدیران اجرایی قابل اعتراض بود. وقت به محضی هم که یک مدیر اجرایی به یک مصوبه شورا اعتراض میکرد این مصوبه کن لمیتون تلقی میشد تا زمانی که این اعتراض بیاد رسیدگی بشه و مراحل خودش رو طی کنه که گاه بیش از 4 ماه طول میکشید و بعد هیئت الاختلاف مرکزی میتوانست مصوبه رو لغو بکنه و یا تایید بکنه و اگر او لغو میکرد دیگه مصوبه غیر قابل اجرا. این اختیاری که به مدیران اجرایی داده شده بود برای اعتراض مصوبات شورا باعث شد که بسیاری از مصوبات شوراها توسط مدیران اجرایی معلق بشه و به خاطر همین اقتدار شوراها به شدت کاهش پیدا کرد. متاسفانه چنین وضعیتی در قانون فعلی هم وجود داره. نکته دیگری که شما فرمودید در مورد انحلال شوراها هم بله این هم موضوعی است که بسیار مبهم بود در قانون قبلی. در قانون قبلی نوشته شده که اگر شوراها اقدامات خلاف مصالح عمومی انجام بدن قابل انحلال هستن. تعریف نکرده که این خلاف مصالح عمومی یعنی چی. در قانون فعلی هم متاسفانه این موضوع وجود داره و این وقتی که ما اختیار انحلال شورا رو در دست یک وزارتخانه یا یک هیئتی که ترکیبش دولتی هست قرار میدیم طبیعتاً اقتدار شوراها به این ترتیب کاهش پیدا خواهد کرد و شوراها نخواهند توانست وظایف خودشون رو به درستی انجام.
مهدی کاوه، مشاور شورای شهر تهران، در گفتگویی با جمشید زند از رادیو آزادی. کنگره جهانی پن بین المللی که در ایران به انجمن قلم هم شناخته می شود از تاریخ 17 سپتامبر در مقدونیه آغاز به کار کرد و روز چهارشنبه 24 سپتامبر به کار خود پایان داد. در این کنگره چند قطعنامه مهم درباره ایران و کانون‌های بحران در خاورمیانه به تصویب رسید. کنگره جهانی پن بین المللی علاوه بر قطعنامه عمومی درباره وضعیت نویسندگان و روزنامه‌نگاران زندانی در ایران، قطعنامه‌ای نیز در اعتراض به وضعیت ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به تصویب رساند. مخالفت با حمله احتمالی آمریکا به عراق یکی دیگر از قطعنامه‌های این کنگره بود. همکارم شیرین فامیلی در گفتگویی با فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم فرانکفورت که در این کنگره حضور داشته، درباره نتایج کنگره پن و قطعنامه‌های آن گفتگو کرده است.
آقای سرکوهی، گفته میشه کنگره جهانی پن بین المللی علاوه بر تصویب قطعنامه عمومی که درباره وضعیت همه روزنامه‌نگاران و نویسندگان زندانی ایرانه، قطعنامه دیگری هم تصویب کرده. این قطعنامه در مورد چیه؟
به دلیل اینکه آقای زرافشان تازه دستگیر شده بود و به دلیل شرایط ویژه‌ای که آقای زرافشان داره که وکیل خانواده کسانی هستند که در اون قتل‌های معروف به قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند، به دلیل اینکه این پرونده بسیار مهمی هست و پن بین المللی از همون آغاز که محمد مختاری و پوینده و اینا کشته شدند پیگیر این قضیه بود و به دلیل اینکه آقای ناصر زرافشان دخالت در این پرونده در واقع دستگیر شده و بقیه اتهاماتی که جمهوری اسلامی خودش ساخته، پن بین المللی یک قطعنامه جداگانه و مستقل راجع به آقای ناصر زرافشان تصویب کرد که همه، یعنی بدون هیچ نوع مخالف تصویب شد. در واقع همه هیئت‌های نمایندگی به این قطعنامه رأی دادن. در این قطعنامه خواسته شده که آقای ناصر زرافشان بلافاصله آزاد بشه و گفته شده که ما میدونیم، اطلاعات ما میرسونه این رو که دستگیری ناصر زرافشان در ارتباط با کارش کار وکالت هست، وکالتی که برای خانواده مقتولین قتل‌های زنجیره‌ای انجام شده. این قطعنامه وقتی که به طور مستقل تصویب میشه به این معنا هستش که همه شعب پن در سراسر دنیا یک کمپین وسیع راجع به این مسئله سازماندهی میکنند. یعنی آزادی ناصر زرافشان یک کیس ویژه هستش که پن بین المللی دنبال میکنه. البته اینو من تاکید بکنم که پرونده آقای پورزن هم کیس ویژه هست.
آقای سرکوهی، آیا پیشنهاد کمیته های پن در مورد فرستادن هیئتی به ایران به تصویب اجلاس عمومی کنگره رسید؟
پن بین المللی یک بار دیگه قطعنامه رو تصویب کرد که همه شعب اون خواستار این شدن یک هیئتی از طرف پن بین المللی، یعنی نویسندگان، حق داشته باشن به ایران برن و به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نگاه بکنن و اون رو دنبال بکنن. این هم به این معناست که یک بار دیگه مسئله پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مطرح شد و دوباره این میشه موضوع کمپین پن بین المللی که به اصطلاح به هر حال روشن شد که چه کسانی دستور دهندگان این قتل‌ها بودند و آیا این پرونده به درستی رسیدگی شده یا نه. این دو مورد اضافه شد در اون قطعنامه عمومی قبلی و این خیلی دستاورد خوبی است برای حمایت از آزادی بیان در ایران.
کنگره قطعنامه‌هایی هم در ارتباط با اوضاع بین المللی به ویژه کانون‌های بحران در خاورمیانه صادر کرده. در مورد این قطعنامه‌ها برامون توضیح بدین.
بله، در این مورد هم شما می‌دونید پن بین المللی علاوه بر کمیته حمایت از نویسندگان زندانی و حمایت از نویسندگان در تبعید، یک کمیته بسیار فعالی داره به نام کمیته صلح و مخالفت با هر نوع جنگ و هر نوع خشونت به هر نامی، حالا چه خشونت دولتی چه خشونت غیر دولتی، جز چارت پن هست، یعنی منشور پن هست. پیگیری میکنه مسائل خشونت و جنگ رو و اشاعه سر رو و این بار چند تا قطعنامه در این مورد تصویب شد. یک قطعنامه که به پیشنهاد نمایندگان مصر تصویب شد و در واقع این قطعنامه هم تقریبا با اکثریت خیلی بزرگی تصویب شد، این بود که فلسطین و اسرائیل هر دو طرف رو به مذاکره دعوت کرد. یک پن خیلی گروه‌های مختلفی داره در خاورمیانه و هم کل نویسندگان اسرائیلی و فلسطینی هستند و اینا به اصطلاح گفتگو رو ادامه بدن و با هر نوع خشونت در منطقه مخالفت بشه و سعی بشه که به هر حال باب گفتگو باز بشه. قطعنامه در این مورد تصویب شد. قطعنامه مهم دیگری هم که در روز آخر پن آلمان پیشنهاد کرد و تصویب شد، قطعنامه بود که در اون قطعنامه از دولت آمریکا خواسته شد که به اصطلاح جنگ علیه عراق رو به عنوان یک شعار یا یک برنامه سیاسی کنار بگذاره. از عراق خواسته شد که خب اجازه بده که نمایندگان سازمان ملل متحد بازرسان خلع سلاح وارد عراق بشوند، اما جنگ علیه عراق رو در واقع پن محکوم کرد چون با هر جنگی مخالف است و خواستار این شد که با دولت عراق از راه گفتگو و مذاکره و فشارهای سیاسی وارد عمل بشه.
فرج سرکوهی به پرسش‌های شیرین فامیلی از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، برنامه را همچنان با گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره مسائل ایران ادامه خواهیم داد، اما اکنون با هم به ترانه‌ای از گروه اوهام گوش می‌کنیم. الا یا ایها الساقی. بله، شاید بشود به قولی قرائت پست مدرنیستی از غزل معروف حافظ بود. شنونده بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید.
به تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. عراق تعهد داد که کلیه پایگاه‌ها و جایگاه‌های تسلیحاتی خود را به روی بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل می‌گشاید. امیرالسعدی مشاور ریاست جمهوری عراق این تعهد را به دنبال تلاش‌های دولت بریتانیا در تبیین دلایل استفاده از زور علیه حکومت عراق اعلام کرد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز گذشته از اسناد و مدارک اطلاعاتی 50 صفحه‌ای در پارلمان این کشور دفاع کرد که بر پایه آن باقی ماندن صدام حسین بر حکومت عراق خطر دستیابی این حکومت به سلاح‌های هسته‌ای طی 2 سال آینده را به همراه دارد. اسرائیل اعلام کرد که قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرا نمی‌کند. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل با تأکید بر آنچه ناممکن بودن اجرای این قطعنامه در شرایط فعلی خواند، اظهار داشت حملات انتحاری همچنان تهدیدی علیه اسرائیل است و خونسا کردن این تهدید وظیفه این کشور است. روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار خروج فوری ارتش اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین و خاتمه دادن به محاصره نظامی مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در رام الله شد. آمار ربودن مهمات از انبارهای نظامی جمهوری چک افزایش یافته است. وزیر دفاع جمهوری چک با ذکر این مطلب که در چند ماه گذشته بارها انبار مهمات ارتش این کشور مورد دستبرد قرار گرفته، برای نمونه ربوده شدن 135 قبض نارنجک و مقداری مهمات توپخانه را از یکی از 10 انبار بزرگ ارتش این کشور ذکر کرد. وزیر دفاع جمهوری چک بدون اشاره به هویت احتمالی ربایندگان مهمات به ذکر این مطلب اکتفا کرد که برای جلوگیری از ادامه این روند اقدامات امنیتی در اطراف انبارهای مهمات ارتش چک افزایش یافته است. 200 تن از نیروهای زبده ارتش آمریکا وارد غنا همسایه کشور آفریقایی ساحل آج شدند. مأموریت این نیروها حفاظت از جان شهروندان آمریکا در ساحل آج است. شورش 6 روزه نظامیان در ساحل آج دست کم 270 کشته به جا گذاشته و در شهر بوهی که دومین شهر بزرگ ساحل آج 160 آمریکایی در مدرسه دینی محبوس شدند. شهر بوهی در کنترل شورشیان ارتش قرار دارد. به دنبال حمله مردان مسلح به یک معبد هندوان در گجرات هند و کشته شدن 29 نفر در اثر این حمله، 3000 سرباز ارتش هند در این ایالت متمرکز شدند. امروز سربازان ارتش هند توانستند پس از 14 ساعت نبرد با کشتن عاملان حمله به معبد بسکور به این معبد وارد شوند. گروهی با نام تحریک قصاص مسئولیت حمله به معبد هندوان در گجرات را به عهده گرفته است. حمله به یک سازمان خدمات مسیحی در پاکستان 7 کشته به جا گذاشت. گزارش‌های رسیده از کراچی حاکی است که 2 مرد مسلح با وارد شدن به ساختمان مؤسسه صلح و عدالت در این شهر که یک مؤسسه خدمات مسیحی است، 7 تن کارکنان یک طبقه این مؤسسه را به صندلی بستند و سپس به سر آنان شلیک کردند. کلیه قربانیان این حادثه پاکستانیان مسیحی بودند. حادثه مذکور به دنبال اعلام تشدید مبارزه دولت پاکستان علیه اسلامگرایان افراطی که فعالیت‌هایشان تهدیدی علیه جان مسیحیان و شهروندان غربی در این کشور است صورت گرفت. دولت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر آمادگی خود در آغاز گفتگوهای 2 جانبه با آمریکا تأکید کرد. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز تصریح کرد که دولت ایران مایل به گشودن باب گفتگو با آمریکا است، اما دولت آمریکا باید گام نخست را بردارد. آقای رمضان‌زاده با تأکید بر ضرورت تغییر مواضع دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی افزود که گفتگوی 2 جانبه میتواند بر پایه موقعیت برابر و همان شرایطی انجام شود که بر روابط ایران با دیگر کشورها و نیز اتحادیه اروپا حاکم است. ریچارد آرمیتج معاون وزارت خارجه آمریکا 2 هفته پیش اظهار داشت که دولتش مایل به گسترش مناسبات با جمهوری اسلامی ایران است، اما منتظر است تا نخست ابراز تمایل حکومت ایران را ببیند. و در ایران اعلام شد که نیروهای بسیج شیراز 60 نفر را در یک میهمانی بازداشت کردند. گزارشی که محافل محافظه‌کار خبری جمهوری اسلامی منتشر کردند حاکی است که زنان و مردان حاضر در میهمانی مذکور رقصیدند و برخی از آنان که در بازداشت هستند اقدام به مصرف مشروبات الکلی کردند. قانون مجازات اسلامی در ایران شرکت کنندگان در پارتی های شبانه و میهمانی های مختلط را به تناسب جرائم انجام شده به پرداخت جریمه نقدی، شلاق و یا زندان محکوم می کند. از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
برنامه های رادیو آزادی را با گزارش های مربوط به مسائل ایران پی می گیریم. امضای تفاهم نامه تقسیم بستر دریای خزر میان روسیه و جمهوری آذربایجان اعتراض تهران را برانگیخت. روسیه تاکنون با 2 کشور از 5 کشور کرانه خزر قرارداد 2 جانبه بسته است. موضوعی که به عقیده کارشناسان ایران را در وضعیت نامناسبی قرار می دهد. همکارم جمشید زند گزارشی دارد در این زمینه.
با امضای تفاهم نامه 2 جانبه بین جمهوری آذربایجان و روسیه، مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر یک قدم دیگر به واقعیت نزدیکتر شد. به موجب تفاهم نامه‌ای که روز دوشنبه حیدر علیف و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور 2 کشور آن را امضا کردند، چگونگی تقسیم بستر دریای خزر و استفاده از منابع نفت و گاز آن بین 2 کشور همسایه قطعی شد. به گفته آقای علیف، در این تفاهم نامه سهم آذربایجان دست نخورده باقی خواهد ماند و عملیات اکتشاف و استخراج در منطقه نفتی مشترک یامالا نیز که بیش از 750 میلیون بشکه نفت خام را در خود جای داده است، توسط 2 شرکت دولتی لوک اویل روسیه و سوکار جمهوری آذربایجان انجام خواهد شد. به گفته کارشناسان، یکی از انگیزه های مسکو از امضای این تفاهم نامه 2 جانبه با جمهوری آذربایجان حفظ منافع اقتصادی روسیه است، زیرا روسیه با آغاز کار خط لوله باکو جیهان بخش بزرگی از درآمدهای خود را از دست خواهد داد و گسترش همکاری با جمهوری آذربایجان می تواند بخشی از این کاهش درآمد را جبران کند. در سال 2001 بیش از 2,300,000 تن از نفت آذربایجان از طریق روسیه به بازارهای جهانی منتقل شد و تخمین زده می شود که در سال جاری این رقم به 2,500,000 تن برسد. امضای این تفاهم نامه و تفاهم نامه مشابهی که سال گذشته بین قزاقستان و روسیه به امضا رسید، عملاً آغاز بهره برداری از منابع دریای خزر را بدون موافقت ایران و ترکمنستان ممکن می‌سازد. دولت ایران گرچه تاکنون بارها مخالفت خود را با امضای قراردادهای 2 جانبه اعلام کرده و آن را غیرقانونی خوانده است، ولی واکنشی فراتر از انتشار بیانیه‌های اعتراض‌آمیز از خود نشان نداده است. با وجود اینکه اکثر حقوقدانان بین‌المللی نیز این تفاهم‌نامه‌ها را غیرقانونی می‌دانند، اما دولت ایران تاکنون برای لغو این قراردادهای 2 جانبه به مراجع حقوقی بین‌المللی مراجعه نکرده است. ترکمنستان نیز تاکنون مواضع روشن و شفافی در این رابطه اتخاذ نکرده و بیشتر سعی دارد روابط متعادل خود را با هر 2 کشور روسیه و ایران بدون جانبداری از هیچ کدام حفظ کند. در این بین تنها ایران است که به گفته صاحب نظران در 10 سال گذشته نتوانسته دیپلماسی فعالی را در منطقه پیش ببرد و اکنون بازنده اصلی محسوب می‌شود. دولت ایران همچنان بر تقسیم مساوی دریای خزر پافشاری می‌کند بدون اینکه موفقیتی در این زمینه به دست آورد. در نشست سران 5 کشور حوزه ساحلی دریای خزر که در ماه آوریل گذشته در ترکمنستان برگزار شد، محمد خاتمی نتوانست موافقت هیچ کدام از این کشورها را برای تقسیم مساوی دریای خزر جلب کند. تنش‌های سیاسی بین جمهوری آذربایجان و ایران نیز همچنان ادامه دارد و با آغاز کار احداث خط لوله باکو جیهان، 2 کشور عملاً در صف‌بندی‌های مخالف یکدیگر قرار گرفتند. کارشناسان یکی از دلایل کنار ماندن ایران از مناقشات جاری در تقسیم دریای خزر را اختلاف نظری می‌دانند که در بین دولت مردان ایران موجود است. وزارت امور خارجه که مسئول پیشبرد دیپلماسی بین‌المللی ایران است، به گفته الهه کولایی نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در برخورد با مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر واقع بینانه برخورد نکرده است. او علت این امر را در نگرشی می‌داند که بازیگران منطقه را آنطور که هستند ارزیابی نمی‌کند و تلاش می‌کند محیط بین‌المللی را آنطور که دوست دارد تغییر دهد و می‌افزاید با ادامه این سیاست بدون شک دستاورد قابل دفاعی برای تأمین منافع مردم ایران نخواهیم داشت. خانم کولایی با گلایه از اینکه تاکنون از سوی وزارت امور خارجه برای مشورت دعوت نشده است، پیشنهاد می‌کند اعمال نظارت مجلس به صورت قوی‌تری صورت گیرد. او با اشاره به عدم استفاده از موقعیت ویژه ایران به عنوان تنها کشور جهان که بین 2 حوزه نفتی خلیج فارس و خزر قرار دارد می‌گوید هنر ما واگذار کردن فرصت‌های خود به دیگران بوده است. و اکنون در محافل بین المللی این سوال مطرح شده است که ایران چگونه می‌خواهد این فرصت‌های از دست رفته را جبران کند.
پس از 7 ماه کشمکش دیپلماتیک میان تهران و لندن، ایران اعلام کرد که سفیر جدید معرفی شده از سوی بریتانیا را میپذیرد. فریبا مودت گزارشی دارد در این زمینه.
خبرگزاری رویتر گزارش داده است که روز گذشته دولت ایران پس از 7 ماه کشمکش دیپلماتیک با دولت بریتانیا، سفیر سابق این کشور در لیبی را به عنوان سفیر جدید بریتانیا در تهران پذیرفته است. ماه فوریه گذشته ایران آقای دیوید ردوی، کاندیدای سفارت بریتانیا را به دنبال گزارش روزنامه‌های افراطی تهران که وی را صهیونیست و جاسوس توصیف کرده بودند، مورد قبول قرار نداد. واکنش شدید دولت بریتانیا در رد اتهامات مذکور موجب بروز شکافی عمیق میان دو دولت گردید که از زمان صدور فتوای 13 سال پیش آیت الله خمینی برای قتل سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی بی سابقه بود. و به دنبال آن آقای جک استرو وزیر خارجه بریتانیا در سال گذشته 2 مرتبه جهت بهبود روابط فیمابین به تهران عزیمت کرد. سفیر جدید آقای ریچارد دالتون به تازگی مأموریت دیپلماتیک خود را به عنوان سفیر بریتانیا در لیبی به پایان رسانده است. آقای حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن اشاره به اینکه جریانات معمول انتصاب سفیر جدید تکمیل شده و دولت ایران آقای دالتون را به عنوان سفیر بریتانیا پذیرفته است، افزوده است که تبادل سفیر میان دو دولت به همکاری‌های فیمابین کمک خواهد کرد. تحلیلگران سیاسی معتقدند که زمان این انتصاب با توجه به احتمال بروز جنگ در عراق حائز اهمیت است. به گفته آقای سعید لیلاز، یک تحلیلگر سیاسی در تهران، در شرایط حساس کنونی ایران به صورت مهره مهم در منطقه در آمده است که خود نمایانگر آن است که تحولاتی نوین و مهم در منطقه در حال شکل گرفتن و سرعت یافتن است. رویتر در ادامه می‌افزاید انتصاب آقای دالتون نیز به سیر سایر تحولات دیپلماتیک در منطقه می‌پیوندد. بنا به این گزارش، ایران هرچند هیچ گونه حسن تفاهمی با پرزیدنت صدام حسین ندارد، اما از بابت حمله احتمالی آمریکا علیه همسایه غربی و دشمن سابقش بیمناک است. زیرا از نقطه نظر ایران این امر احتمالاً منطقه را دچار بی‌ثباتی نموده، سیل آوارگان عراقی را به خاک ایران سرازیر می‌کند و نیز احتمالاً ایران را هدف بعدی واشنگتن در به اصطلاح جنگ علیه تروریسم قرار خواهد داد. و اما در رابطه با انتصاب سفیر جدید بریتانیا در ایران، تحلیلگران سیاسی در تهران معتقدند که این امر نوعی به اصطلاح عقب‌گرد از جانب دولت بریتانیا بوده است. آقای امیر محبیان، یکی از اعضای هیئت تحریریه روزنامه رسالت، گفته است انتصاب جدید به معنی آن است که دولت بریتانیا پذیرفته است که ایران باید از حق خود برای تایید نامزدهای مقام سفارت استفاده کند. به افزوده است که دولت بریتانیا باید پیش از این چنین عمل میکرد، اما در هر حال پذیرفتن حقوق دیپلماتیک ایران نکته ای مثبت است. رویتر در ادامه می نویسد دولت بریتانیا خاطر نشان ساخته است که علارغم اتهامات آمریکا علیه ایران دایر بر عضویت این کشور در یک محور شیطانی، حمایت از تروریسم و اقدام برای ایجاد سلاح‌های نابودی جمعی، همچنان باب مذاکره با اصلاح طلبان ایران را باز نگاه خواهد داشت.
فریبا مودت و گزارش رویتر. اما دیگر همکارم امیر مصدق کاتوزیان درباره معرفی سفیر جدید بریتانیا در تهران گفتگویی کرده است با لورد تمپل موریس، عضو مجلس لردهای پارلمان بریتانیا، رئیس گروه بین الاحزاب پارلمانی بریتانیا در امور روابط بریتانیا و ایران و رئیس اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران. این گفتگو را میشنویم.
از لورد تمپل موریس، رئیس گروه پارلمانی بین الاحزاب بریتانیا ایران در پارلمان این کشور میپرسم. مقامات ایران گفته بودند که دیوید ردوی را به عنوان سفیر بریتانیا در ایران نمیپذیرند و در آن زمان مقامات بریتانیا میگفتند که تصمیم مقامات ایران غیر قابل قبول است، اما اوضاع فرق کرده است. ممکن است بگویید چه چیزی منجر به عوض کردن تصمیم بریتانیا شد؟
Well, the basic background is that whilst we think that David Redaway was ideally qualified for the job, Lord Temple-Morris
میگوید زمینه این تصمیم این بود که با اینکه فکر میکردیم دیوید ردوی دارای قابلیت سفارت در حد کمال مطلوب بود که بود، اما این حق کشور میزبان است که در چارچوب رسوم دیپلماتیک هر سفیر به خصوصی را که نمیخواهد بپذیرد نپذیرد. درست یا غلط، دولت ایران دیوید ردوی را نپذیرفت که من فکر میکنم تصمیم غلطی بود. با این همه این حق را داشت که او را نپذیرد. این منجر به اختلاف نظرهای زیادی در پایان سال میلادی گذشته و بخش اعظم آغاز سال جاری شد و با تأسف زیاد وقتی بسیاری از ما فکر میکردیم دولت بریتانیا دارد در تلاش خود برای تثبیت دیوید ردوی به عنوان سفیر موفق میشود، ناگهان با سخنرانی جورج دبلیو بوش که در آن ایران یکی از اجزاء محور شرارت نامیده شده بود مواجه شدیم و این بهانه را به دست محافظه‌کاران ایران داد تا دیوید ردوی را به عنوان سفیر نپذیرند و این به گسست 8 ماهه‌ای انجامید که نتیجه آن نداشتن سفیر در ایران بود. با توجه به حساسیت سیاسی و اهمیت بازرگانی در روابط ایران و بریتانیا، این دوره گسست بیش از اندازه طولانی شده بود. بنابراین من از آغاز کار ریچارد دالتون در مقام سفارت استقبال میکنم و فکر میکنم دیگران هم باید استقبال کنند. میپرسم بعضی گفتند این یک عقب نشینی برای بریتانیا به شمار می رود. آیا این ارزیابی را شما قبول دارید؟ لورد تمپل موریس، رئیس اتاق بازرگانی ایران و بریتانیا و رئیس گروه پارلمانی بین الاحزاب ایران و بریتانیا، می گوید نه، به هیچ وجه اینطور نیست. من فکر کنم خیلی از ما در مجلس لردها متحدان بحثایی داشتیم که من هم در آن شرکت کردم و همه، چه اعضای دولت، چه محافظه‌کاران مخالف دولت حزب کار و چه لیبرال دموکرات‌ها و هر کس که در این بحث‌ها شرکت داشت، با توجه به اهمیت داشتن سفیری در تهران به این نتیجه رسیدند که باید ماجرای ردوی را پشت سر بگذاریم و به اصطلاح زندگی را دوباره از سر بگیریم. بنابراین مسئله عقب نشینی نیست. 8 ماه تنزل مقام سفیر ایران در اینجا به حد کاردار فکر می‌کنم مدت کافی بود برای کش دادن این قضایا. میپرسن موضع اخیر اتحادیه اروپا این بوده است که هر گونه توسعه روابط میان کشورهای اروپایی در چارچوب اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی مشروط به تغییراتی در پیوند با رعایت حقوق بشر در ایران و مسائلی مانند آن است. فکر میکنید روابط کشور شما هم با ایران یا بهبود آن روابط مشروط به موضوعاتی است یا نه؟ لورد تمپل موریس، عضو مجلس لردهای بریتانیا و رئیس گروه پارلمانی بین الاحزاب ایران و بریتانیا، میگوید من فکر نمی‌کنم ما شرایط مستقیمی داشته باشیم. فکر می‌کنم اتحادیه اروپا تاکید درستی دارد بر روی این مسئله، به خاطر اینکه هرچه باشد در برابر امتیازات زیادی را در پیوند با کلیت اتحادیه اروپا به ایران می‌دهد، اما هر یک از کشورهای عضو این اتحادیه رابطه خاص خود را با ایران دارد که برخی از این روابط گسترده‌تر از روابطی است که بریتانیا با ایران دارد. من فکر می‌کنم تا آنجا که به این روابط خاص مربوط می‌شود و به خصوص روابط خود ما، هر کاری که بتوانیم بکنیم که به اصطلاح ایران را وارد مرحله عمیق‌تری از اصلاحات، گسترش حقوق بشر و بسط دموکراسی در تمامیتش کنیم، کار درستی است و ما هر چه در این زمینه بتوانیم بکنیم خواهیم کرد. اما در نهایت ما و من فقط بریتانیا یا خودم را نمیگویم، باور داریم که داشتن تماس و درگیر کردن ایران که موضع دولت است، راهی است ارزشمند که در نهایت بازوی اصلاح گرایان در ایران را تقویت میکند.
رئیس گروه بین الاحزاب پارلمانی بریتانیا در امور بریتانیا و ایران در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی. کمال خرازی، وزیر خارجه ایران، میگوید در صورت تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران با حمله نظامی به عراق مخالفت نخواهد کرد. این در حالی است که قرار است هفته آینده وزیر دفاع کویت از تهران دیدار کند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
کمال خرازی، وزیر خارجه ایران، میگوید در صورت تصویب بین المللی، ایران با حمله نظامی به عراق مخالفت نخواهد کرد. وزیر خارجه ایران این موضوع را در مصاحبه با روزنامه سعودی از شرق الاوسط مطرح ساخته است. کمال خرازی میگوید ایران مخالفت خود را با حمله انفرادی آمریکا به عراق مورد تاکید قرار داده است. اما اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد این حمله را مورد تصویب قرار دهد، این موضوع تفاوت خواهد کرد. وزیر خارجه ایران درباره سخنرانی جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد میگوید، واگذار کردن مسئله عراق به سازمان ملل متحد یک اقدام مثبت است و همه از این موضوع خوشحال شدند. پس از این اقدام چندین کشور از جمله کشورهای عرب با همکاری کوفی انان بر عراق فشار آوردند تا هیئت بازرسی سازمان ملل متحد را بپذیرد. کمال خرازی تأیید می کند که عراق دارای سلاح شیمیایی و کشتار همگانی است و تأکید می ورزد که این سلاح در عراق باید از میان برداشته شود. وی می گوید اگر عراق با شرایط سازمان ملل متحد نیز مخالفت کند، قضیه شکل دیگری به خود می گیرد. وزیر خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط مخالفت ایران را با تشکیل کشور مستقل کردستان در شمال عراق مورد تاکید قرار داده است. اظهارات کمال خرازی در مورد مسئله عراق در زمانی ابراز شده است که روزنامه الغواص چاپ کویت می نویسد مسئله عراق در رأس موضوعاتی خواهد بود که در دیدار میان جابر مبارک وزیر دفاع کویت و مقامات ایران در هفته آینده مطرح می گردد. وزیر دفاع کویت قرار است روز یکشنبه آینده به تهران سفر کند. این سفر در پاسخ به دیدار چند ماه پیش علی شمخانی وزیر دفاع ایران از کویت صورت می گیرد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اما پس از چند گزارش درباره مناسبات خارجی جمهوری اسلامی بازگردیم به مسائل داخلی ایران و مسائل فرهنگی. روزنامه تندروی جمهوری اسلامی به وزارت ارشاد درباره مجوزهایی که برای موسیقی ساخته و نواخته زنان صادر می‌کند اعتراض کرده است. به تعبیر جمهوری اسلامی بی‌بندوباری و لجام گسیختگی در صحنه موسیقی بیداد می‌کند. همکارم ماه‌منیر رحیمی درباره موسیقی زنان در ایران گفتگویی دارد با ملیحه سعیدی، آهنگساز در تهران.
موسیقی در ایران معمولاً در موقعیتی دوگانه قرار داشته است. از یک سو به سبب پیشینه فرهنگی و هنری ایران زمین، این رشته هنری می‌کوشد غنا و ویژگی‌های خود را نگه دارد، حتی با پویایی جهانی پیش رود. و از دیگر سو عرف مذهبی جامعه محدودیت‌هایی را پیش پای موسیقی می‌نهد. این محدودیت‌ها پس از استقرار جمهوری اسلامی شکل قانونی نیز گرفت و افزایش یافت. در این میان موسیقی زنان البته همواره با دشواری‌های بیشتری رودرروست. به گفته فقها آوازخوانی زنان حرام است. خواننده‌های زن ایرانی پس از انقلاب یا خارج از کشور کار می‌کنند و نوارهای آنها به طور غیر مجاز در ایران پخش می‌شود یا اینکه در ایران در شرایطی خاص فقط در جمع زنان می‌خوانند. اما موسیقیدانان و آهنگسازان البته گویا کمی راحت‌تر کار می‌کنند. یکی از فعالان موسیقی زن ایرانی ملیحه سعیدی است، مدیر هنرستان موسیقی دختران در تهران.
ساز تخصصی ساز قانون هست، از موسیقی کلاسیک هم آشنایی دارم، کار آهنگسازی میکنم، نوارهای زیادی کار کردم، آخرین نوارم آهوی وحشی هست، بازسازی نوارهای فولکلور ما هست که با صدای خانم هوروش خلیلی، البته با همخوانی یک آقا هست. این رو من مجوزش رو از ارشاد گرفتم، البته 18 ماه طول کشید. نوار قبلی من نوای قریه بود که اون هم بازسازی نوارهای فولکلور بود، نوار هزار آوا با فولکلور خانم پری زنگنه خوندن با همراهی کره آقایون. در سمپوزیوم دوناموزیکا بین 36 کشور جهان رتبه آوردم، ولی به خاطر اینکه نسل آینده موسیقی مملکت ما واقعا در خطر بود، هنرستان رو دارم اداره میکنم. البته بازنشسته هستم، به 54 سالمه. ساز قانون هزاران سال دور از مملکت خودش به رشد و نمو پرداخته بود، یعنی در کشورهای عربی، ترک زبان و ارمنستان. خب به دلایل مختلف در مملکت ما بعضی از سازها کم رنگ شد. شد، سازهای ما یه مقداری از بین رفت، حالا در زمان صفویه به خصوص، و به تایید اساتید موسیقی این ساز در جرگه سازهای ایرانی که فراموش شده بود برگشته. و غیر از اون من سبک ابداع به صورت آکومپانیمان مثل پیانو روی ساز قانون رو هم پیاده کردم و سه جلد کتاب متد نوشتم، ردیف رو پیاده کردم که همراه نوار دارم کار میکنم.
خانم سعیدی نگاه ویژه‌ای به فعالیت زنان در موسیقی دارد. او معتقد است زنان لطیف‌تر و حساس‌تر فکر می‌کنند و لذا می‌توانند در کارهای هنری موفق‌تر باشند، ولی مشکلات زیادی در راه پیشرفت موسیقی زنان برمی‌شمارد.
مشکلی که ما داریم اینه که تکانی که اصلا به هیچ عنوان طبق شرایط مملکتمون برای خانم‌ها نمی‌تونیم داشته باشیم. در زمینه موسیقی ما خیلی محصور هستیم، به دلیل اینکه خب ارشاد مجوز میده و قوه قضاییه جلوی نوار رو می‌گیره. چون توی روزنامه نوشته بود نوار مبتذل آهوی وحشی، در حال حاضر یک نوار دیگه هم به نام آوای روستا مجوز گرفته شده ولی اجازه پخش اون رو هنوز ندادن.
اما اساسا اگر زنی در ایران بخواهد موسیقی تحصیل کند چه امکاناتی دارد؟ می تواند استاد خصوصی بگیرد، می تواند به هنرستان‌های موسیقی برود و البته مدارس و دانشکده‌های دولتی نیز وجود دارند که دانش و هنر آهنگ را درس می‌دهند.
ما یه تعدادی آموزشگاه آزاد داریم، دخترها و پسرها به طور مجزا و جداگانه. خب بعضی از آموزشگاه‌ها واقعا معلم‌های خیلی خوب میارن که سطح کیفی هنر فرهنگ این بچه‌هایی که میان از حالا بزرگ کوچک میان کار می‌کنن بالاتر بره. قبل‌ها خود من که درس می‌خواندم از کلاس 4 ابتدایی و پنجم و بعد کلاس هفتم، هشتم و نهم سوم راهنمایی بودش و بعدم دوره دبیرستان که الان در حال حاضر بعد از انقلاب از اول دبیرستان گذاشتن که این بازده نداشت و ما یه تعداد زیادی در حقیقت علیل هنری در هنرستان ها پرورش داده شد. برنامه ریزی که کردن از اول راهنمایی گرفتن و این دوره خب به هر صورت یه مقداری بازده‌تر شد، منتها برنامه ریزی غلط بود. هنرجویی که کار موسیقی می‌کنه به تبع باید یه مقداری دروس عمومیش کمتر باشه، به دروس تخصصی بیشتر بپردازن. الان 2 سال هستش که از اول راهنمایی 3 سال میخونن بچه‌ها، یه سال تخصصی دارن تئوری سولفج دیکته موسیقی به همراه دروس عمومی که کاملا منطبق با برنامه آموزش پرورش. بعد از سال اول دبیرستان یه مقداری تخصصی تر میشه، فرشته تخصصی داریم، ساز ایرانی، ساز جهانی و آهنگسازی. حالا یه تعدادی از اینجا میان به خارج از کشور ادامه راه میدن، یه تعدادی هم وارد دوره فوق دیپلم یا اینکه وارد دانشگاه میشن.
ولی ملیحه سعیدی کیفیت دانشکده های موسیقی ایران را مطلوب ارزیابی نمی کند.
وضعیت دانشگاه از نظر کیفی درسی فوق‌العاده بد و پایینه، برای اینکه همراه یه عده‌ای که اصلا موسیقی نخوندن، یعنی تازه ستار گرفته دستش، درس‌های عمومی رو قبول شده میره وارد دانشگاه میشه، بعضیاشون البته بلدن موسیقی خوندن ولی رشته موسیقی نبودن، یه مقدار کمی بلدن، بعضی اصلا بلد نیستن، میرن وارد دانشگاه میشن و 4 ساله میخوان لیسانس بشن.
خانم سعیدی میگوید با این حال ما توانستیم گروه‌های موفق موسیقی از زنان را تربیت کنیم.
همیشه میگم ما نمیتونیم موسیقیدان ایرانی از خارج وارد بکنیم، شاید چیزهای دیگر بتونیم، ولی فرهنگ و هنر این مملکت رو از خارج نمیشه وارد کرد. باید خودمون این نسل رو تربیت بکنیم. شاید بعد از 20 و چند سالی که بازده نداشته ما بتونیم که یک نتیجه بگیریم و هنرمند آینده خانوم رو در این زمینه پرورش بدیم.
بله، قطعه ای بود از نوای قریه، نوای قریه، تنظیم ملیحه سعیدی که گفتگوی او را با همکارم ماه منیر رحیمی میشنیدیم. سپاسگزاریم از اینکه شنونده برنامه‌های